أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه توبه را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 90 در ادامه مباحث پیشین و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. استحضار دارید که حضرت پروردگار در طی آیات متعددی پیاپی به بهانه فرصت حساسی که در صدر اسلام برای نبی مکرم اسلام و مسلمانان دست داده است و عرصه بسیار تکاندهندهی رو پیش آورده است حضرت حق، یعنی ماجرای تبوک، به حکایات بسیار مهمی اشاره می فرماید و در لابلای ذکر این موارد چهره آشکار می شود. آینده اسلام و مسلمانان، نقش های اجتماعی و بسیاری از حقایق بخصوص جلوه های نفاق، معرفی رفتارهای نفاق گونه در مجموعه این آیات به وضوح مشاهده شد و در حقیقت میتوان گفت مجموعه این آیات بیاناتی که پیاپی خدمت دوستان تا الان خوانده ایم و هنوز هم بعضن ادامه دارد به گونه رفتار شناسی است در میان مسلمانان به بهانه ماجرای تبوک قبل از آن و بعد از آن. این آیه شریف هم که تلاوت شد در ادامه همون مباحث میخوانیم و بررسی میکنیم. و جاء المعذرون من الاعراب، همان گونه که بسیاری از منافقان در مدینه آمدن محضر پیامبر مکرم اسلام که بهانه هایی رو مطرح کنند و عذرهایی رو که به این وسیله ترک میدان نبرد کنند، همراهی با مسلمانان و نبی مکرم نداشته باشند. انگیزه ها متفاوت بود که در طی آیات گذشته اشارتی به این مصادیق شد. الان سخن از اعراب است. و جاء المعذرون من الاعراب. ابتدا عرض می کنم کلمه اعراب اسم جمع است و مراد از اون یعنی سکان البادیه، سکان البوادی، ساکنان بیابانها، بدویها. در معنای لغت اینه و این کلمه از جنس خودش مفرد نداره، با یه نسبت استفاده میشه، مفرد اون میشه الاعرابی، یعنی فرد اعرابی. الاعراب میشه جماعتی که ساکنان بادیه هستند. و این کلمه جمع عرب نیست، یعنی ربطی به کلمه عرب در مقابل با عجم ندارد. جمع کلمه عرب عرب است، عرب. پس کلمه عرب اگر در قرآن گفته می شود الاعراب اشد کفرن، یا اگر گفته میشه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعراب میگویند ایمان آوردیم، پیامبر بگو ایمان نیاوردید، شما هنوز مسلمانید، کو ایمانتون، بگویید مسلمیم، نه که بگویید مؤمنیم. در تمام این موارد مراد جماعت عرب و نژاد عرب نیست، ساکنان بادیه، بدوی ها هستند. به همین خاطر این کلمه گاه علم میشود، به کار بسته میشود، اساسا برای کسانی که بهره از فرهنگ نبردند، اینها دانش و آگاهی چندان ندارند. لذا در متون روایی ما هم همین گونه به کار برده شده است. مثلا در روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام فرمودند تفقه فی الدین، تفقه در دین پیدا کنید، دین فهم باشید. و الا تکن اعرابیان، و الا اعرابی خواهید بود، یعنی بدون فهم و فرهنگ. چنین استعمالاتی هم از این کلمه میبینیم که مورد بربرداری قرار میگیرد. خب اینجا فرمود و جاء المعذرون، معذرون یعنی متعذرون، عذرآورندگان از همین اعرابی که گفتیم، همین ساکنان بادیه، می آیند پیامبر به نزد تو و آمدند. لیؤذن لهم، تا اذن به اینها داده شود، رخصت داده شود که در نبرد و در جهاد و در این حرکت عظیم به سوی تبوک شرکت نکنند. بعد به دنبال اون، وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، و نشستند و واماندند اون کسانی که دروغ و کذب رو به خدا و رسول نسبت دادند، تکذیب کردند خدا و رسول رو و نپذیرفتند خدا و رسول رو. بعد هم ادامه آیه چند آن میرسیم. ظاهرا ماجرا این است که حضرت پروردگار اشاره میکند به جمعی از این ساکنان بادیه که میآیند و عذر خود رو برای عدم شرکت در نبرد و جهاد در محضر پیامبر مطرح می کنند تا با رخصت و اذن رسول خدا معافیت از نبرد داشته باشند و در جبهه و جنگ شرکت نکنند. مثلا حالا این آیا چه عذری است؟ من ابتداعا این جمله را عرض کنم و این مقدمه را برای بیان این مطلب و خود واژه اعتذار و عذر بد نیست تلطیف می کند سخن را. می دانیم که هنگامی که انسان دچار خطا و اشتباهی می شود، حال گناهی در پیشگاه ذات حق، اشتباه و خطایی رو انسان مرتکب می شه، حالات مختلفی پیش میاد برای انسان ها. گاه آدمیان بعد از اینکه خطایی می کنند یا گناهی رو مرتکب می شن، متاسفانه پافشاری بر انجام این خطا و اشتباه دارند، پای اون می ایستند، دوباره هم تکرار می کنند، سه باره هم تکرار میکنند. یعنی در برخورد با خطا هیچ انفعالی ندارند، بلکه مصر بر انجام آن هستند. نام این عمل و این جبهه‌گیری رو در قبال خطا و اشتباه و گناه میگیم اصرار. این میشه الاصرار و الذنب، که در متون روایی ما داره اصرار بر گناه از نفس گناه و اصل گناه شنیع‌تر و قباحت بیشتری دارد. این موضع اول، در قبال گناه و خطا پاری از انسان‌ها مصرن به رفتار اشتباه خودشون ادامه بدن دین رو. حالا در رابطه با یکدیگر هم همینطور است. گاه انسان‌ها بین خودشون خطایی رو دارن نسبت به هم، اشتباهی رو دارن انجام میدن، اما مصرانه 10 بار انجام میدن که نه، در طول زندگی مشترک 30 سال انجام میدن این رو، اصرار دارن به این خطا. این شأن اصرار بسیار موضع بدی است برای انسان، شأن آدمی نیست. موضع دوم و حالت دومی که انسان ها در قبال خطا و اشتباه و حتی گناه دارند اینه که نمیپذیرن خطای خودشون رو و با تمام امکانات سعی میکنن که رد کنن این اشتباه و خطا رو، مسئولیت اون رو نمیپذیرند، شهامت تحمل آنچرا که کرده اند ندارند و رد میکنن به شکل کامل و جامع. اسم این چی میشه؟ الانکار. اون میشه الاصرار و الذنب، این میشه انکار و ذنب. انکار میکنن مثلا ما نبودیم، مثلا کی گفته است؟ کی گفته ما چنین کاری رو انجام دیم؟ پیدا کنید مجرم را، غیره را، اصلا سلب میکنن، کاملا نمیپذیرن و انکار میکنن. این حالت دوم. سومین حالتی که پیش میاد اینه که زیباترین حالات است. من ترتیب رو جوری میگم که به بحث متصل کنم و مرتبط کنم. عالی ترین حال اینه که انسان وقتی که خطایی انجام میده، گناهی میکند، واقف است به خطای خودش و اشتباه خودش به تمام معنا، میداند که مسیر رو کجراه رفته است، مایل به برگشتن است، اصلاح جبران خطای خودش و اشتباه خودش رو آگاهانه میپذیرد و واقعا پشیمان از رفتار خیش میشه و تمام از مهمت رو هم معطوف میکند به این که دیگه چنین چیزی تکرار نشه. طبیعیش در این حالات از پیشگاه قانون هم تقاضای فرصت دوباره دارد. این اون چیزیست که از برترین تحفه های الهی بر انسان هاست و نام این چیز الاقرار یا همان توبه. خطا میکند انسان، مقرن، معترفن، مزعنن. لا اجد و مفرن من مکان منی. اعتراف میکنیم، قبول داریم، میپذیریم، چاره ایم نداریم جز این که تسلیم بشیم و از پیشگاه قانون فرصت دوباره و تقاضای جبران طلب کنم. این خیلی عالی است دیگه. بهترین حالت در قبال خطا این الاقرار که اسمشو میگذاریم به لحاظ شرعی توبه، رجوع، و به انسان واقعا یه حیات دوباره میده این اقرار و این شهامت این چنینی. چهارمین حالتی که پیش میاد در قبال خطا و اشتباهی که انسان انجام میده اینه که میپذیرد این خطا رو انجام داده است و شاید مثلا تصمیم داشته باشد که تکرار هم نکند، اما به تعبیر عامیانه به شانه نمی گنجد که رسماً بپذیرد که این خطا رو من مستقلاً آمدم غالباً انجام دادم. در این صدد برمیاد که یه توجیهاتی برای چرایی وقوع خطای خودش ارائه کنه که اگر این خطا رو ما انجام دادیم، اگر این گناه رو انجام دادیم، خب بالاخره این شرایط اجتماعی بود، دیگران بود، بحران چه بود، چه بود که من مجبور شدم این کار رو انجام بدم، ولا این از نفس خود من و عمد من نیست. یعنی بهانه تراشی، بهانه تراشی میشه به پارسی ما. نام این چیست؟ الاعتذار، عذرآوری. یک، الاصرار. دو، الانکار. سه، الاقرار. چهارم، الاعتذار. اعتذار از ماده عذر. عذر یعنی دلیل، بیانه برای جبران خطا، برای توجیه خطا. همین که ما هم تعبیر عذر رو در پارسی هم به کار میبریم، در اصطلاحات خودمون همین کلمه عربی رو به کار میبریم. وقتی کسی مشکلی دارد، ما معلم ها این رو بالاخره زیاد باش برخورد کردیم، این عذر موجه هست برای اینکه شما نیومدید، نبودید، سر امتحان شرکت نکردید، این وضع حال روز شماست به لحاظ درسی، این دانشجو چه وضعی داره؟ آیا این عذر موجهی دارد؟ مساعدت بشه، کمک بشه بهش، یا نه عذرش غیر موجهه و ناموجهه؟ با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این که حال روز درستی نیست عزیز من. پس عذر یعنی توجیهی برای خطا. حالا این توجیه یا توجیه ثواب و صحیحی است یا توجیه نابجا و غلطی است. با این مقدمه میریم سراغ آیه شریفه. و جاء المعذرون من الاعراب. گروهی از این ساکنان بادیه ها و بیابانگردان می آمدن محضر مبارک پیامبر. من این نظر رو در آیه تقویت می کنم، این نظری که الان بیان می کنم، چون در آیه یه احتمالات دیگه هم هست. اینها با صفای دل و با صمیمیت کامل آمدن، می آمدن محضر پیامبر که یا رسول الله، این وضع زندگی ماست، می دانید که در بادیه ما امنیت کافی نداریم، زنان ما، کودکان ما، دختران ما، نوامیس ما، اقناممون، احشاممون، این وضعیت رو داریم، اگر اجازه می‌فرمایید بمانیم، حافظ اینها باشیم و حفظ کنیم زندگی رو به این شرایط رو، اگر می‌فرماییدم که با شما همراهی کنیم. اینها عذر می‌آوردند، اینها اعتذار داشتند، اما عذر موجه و عذر به جا. واقعا شاید حفظ کردن این زندگی و این شرایط، اون هم با توجه به این که احتمالا نیروی کافی برای پیامبر مکرم اسلام وجود داشت، در نزد رسول خدا پسندیده بود این عذرشون و به اینها این اجازه داده می شد که برگردید به شهر و دیارتون و نیاز نیست همراهی کنید، خدا شما را خیر دهد. البته با یه شرطی که الان در ادامه می خوانم خدمت دوستان عزیز. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. دیگه ادامه رو قرآن نمی فهمد، چون اینها عذرشون موجه، پس طبعا پیامبر هم به اینها اذن و رخصت خواهد داد در عدم شرکت در جهاد و نبرد. اما در کنار اینها باز گروه دیگری از همین اعراب و بیابانگردان بودند که حاضر به آمدن این عذرآوری هم نشدند، نیومدن حتی عذرخواهی کنند، نیومدن حتی به اصطلاح عرض به خدمتون اجازه و رخصت بگیرند. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله. اینها کسانی بودند که قعد، نشستن، قعود کردند. همیشه می دانید در قرآن قعود در تقابل با جهاد و قیام به کار برده می شود. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدان رو بر قاعدان اجر عظیم و فضیلت بالا می دهد. اینا و قعده، یعنی اینها ترک کردن نیومدن، و علت ترکشون این بود کذب الله و رسوله، کفر و تکذیب به خدا و رسول بود. اینها کافران، منافقان و چنین افرادی بودند. در ادامه هم می‌فرماید که سیاسی بود. خب این گروه اول جماعتی بودند که آمدند و عذرآوری کردند. باز یه داخل پرانتزی هم باز می‌کنم به لحاظ اخلاقی استفاده کنیم. بالاخره اینها عذر آوردند و بهانه صحیحی هم داشتند. یعنی عذرشون موجه بود. البته به لحاظ اخلاقی به ما توصیه می‌شوند که همیشه به گونه ای زندگی کنید که حاجت به عذر و عذرآوری نداشته باشید. جوری رفتارهای خودتون رو تنظیم کنید و برنامه ریزی کنید در مواجهه با خلق، بخصوص این بعدش رو عرض میکنم، در بعد اجتماعی و مردمی. امیر المؤمنین میفهمد ایاک و ما یعتذر من، به شدت اجتناب کن از این که شرایطی و کاری دست دهد که مجبور به عذرخواهی از دیگران باشی. این عذرخواهی تو بسیار کار خوبی است، اما متاسفانه روحیه انسان‌ها عموماً در جامعه به گونه ایست که عذر را نمیپذیرند، یا اگر میپذیرند از ذهن حافظه حذف نمی‌کنند و در خاطرشون میمونه. مگر جماعتی که العذر عند کرام الناس مقبولو، مگر کسانی که کرام الناس هستند، اونها که دل دریایی دارند، اونها که روحیات و حالاتشون متفاوته، مثل اونها عذر براشون قابل قبول است، میپذیرند و حذف میکنن از ذهن و خیالشون این صحنه رو. اما بسیاری از کسان یا نمیپذیرند یا اگر بپذیرند عذر رو در حافظشون نگه میدارند، باز روز لازم که بیاید در تقابل با تو به کار میبندند. و البته شاید در یه مواردی هم حق باشه این رفتار اجتماعی برای انسان‌ها، چون متاسفانه در میان انسان‌ها اکثر المعاذیر علی اکاذیب، بیشتر عذرها دروغ است. به دلیل اینکه بیشتر عذرها ناموجه و دروغ است، در میان انسان‌ها مردم یه موضع‌گیری هم در قبال عذر و پوزش و عذرخواهی این چهنی دارن. پس چه بهتر انسان به گونه‌ای رفتارهای خودش رو به لحاظ اجتماعی و در رابطه با انسان‌ها تنظیم کنند که حاجت به عذرخواهی از کسی نداشته باشه و گردن رو به زیر نیاورد در مقام عذرخواهی. البته در پیشگاه خداوند این موجب عزت انسان است، نه موجب احیانا کرنشی برای انسان. در پیشگاه ذات حقیقی مسئله نیست، اما همونجا هم باز ترک الذنب احول من طلب توبه. حتی توبهش رو که بگیم، مسلم ترک گناه بهتر از انجام گناه و به دنبال اون توبه کردن یا عذرآوری و امثال آن است. این هم داخل پرانتز ببندیم، برگردیم با آیه شریف. خب اینها اومدن عذر آوردن و عذرشون هم مورد قبول شد، اما مقابل اینها از همین اعراب بسا شاید با همین شرایطی که اینها دارن کسانی هستند که خیر، بدون اینکه حاضر باشند اعتذاری بکنند، با نهایت وقاحت، با نهایت تکذیب و با نهایت رذالت مقابل رسول و خدا ایستاده اند، یا هم اگر لب باز می کنند به دروغ و منافقانه سخن می گویند. و اینها کسانی هستند که سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، به مختزای این عمل و رفتاری که انجام میدن به زودی خواهد رسید به اینها. سیصیب الذین کفروا منهم، از همین میان اعراب و این جماعاتی که در بین این اعرابند اما کافر پیشند و منافق پیشه، نمانند عذرآوران صادق، عذاب علیم الهی در انتظار اینهاست و به اینها رجوع خواهد کرد و میرسد به اینها. این آیه 90 به دنبال اون. خب حالا صحنه پیش اومد که عده‌ای میان برای اینکه شرکت نکنند در نبرد و در جهاد عذرآوری میکنند. عذرشون هم موجه، این یه سنت ثابتی است، نه در زمان پیامبر، در تمام عصر و زمانها برای همه مسلمانان، جوامع اسلامی و رهبران جوامع اسلامی. حالا به دنبال این زمینه ایجاد شد که یه قواعدی در این باب ارائه بشه، بسیار مهم و جدی. فرمود لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج الا نصحوا لله و رسوله. لیس علی الضعفاء، نیست بر ضعفا. ضعفا جمع ضعیف است، یعنی ناتوان، کم توان. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا، کلمه مرضا هم جمع مریض است، من بهی مرض، یعنی اون کسی که عضوی از اعضاء وجود او کار خودش رو درست انجام نمیدهد، این میشه بیماری و مرض، همینه دیگه، بیماران. ولا علی المرضا و نه بر بیماران. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون و نه بر کسانی که نمیابند سرمایه‌ای که بخواهند هزینه کنند در راه مجهز شدن برای جهاد، برای نبرد و مبلغی رو در این جهت کمک مالی کنند، خودشون به صحنه بیان با سرمایه های مالیشون در خدمت پیامبر. بر کسانی که ضعف دارند، ضعف ها و ناتوانی ها دارند، بر بیماران و بر تهی دستان حرجی نیست. حرج یعنی سختگیری، زیق و فشاری بر اینها وارد نمی شود که باید شما شرکت کنید در نبرد. خیر، بر اینها فشاری وارد نمی شود و حرجی نیست و اینها می تونند ترک نبرد و جبهه کنند. آیه چه چیزی رو داره بازگو می کند؟ خیلی به لطافت قرآن داره لیست و نام کسانی را که معافیت از جبهه دارند، معافیت از رزم دارن، معافیت از میدان نبرد دارن، یک به یک بازگو میکنن. مصادیقی رو از اینها رو مطرح میکنه، ولو این مصادیق متعددتر از اینن، اما چند تاش اینجا مطرح میشه. گروه اول علی الضعفا، کسانی که ضعف دارن به لحاظ جسمی و توان سلاح به دست گرفتن، آمدن، دفاع، مقابله، مبارزه ندارن. اینها حرجی نیست، بر اینها سختگیری در حق اینها نباید بشه و اینها گروه اولی هستند که معافیت از نبرد و رزم دارن. به لحاظ سنی کهولت دارن، توان ندارن، یا اگر به لحاظ سنی نیست اما در هر حال اینها یه ضعف‌های و ناتوانی‌هایی دارن که به دوش اینها نباید باری گذاشته شود. اینها محترمانه معافند. گروه دوم فرمود کسانی که ولا علی المرضا، بیماران. مسلم بیماران هم به دلیل اینکه الان شرایط خاصی دارن، خودشون دارن با بیماری مبارزه میکنن، دیگه اینها معافن از این که بیان در صحنه نبرد و بخوان پای به جبهه بگذارند و با اون دشواری های بیماری و سلاح به دست بگیرن و مقابله کنن. این هم گروه دومی که معافیت از میدان معرکه دارند و کارزار. گروه سوم ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کسانی که به لحاظ مالی هیچ توان کمک کردن به جبهه رو ندارن و بسا خودشون هم توان مجهز شدن و مسلح شدن رو ندارن و شرایطی نیست که اینها بخوان از امکانات عمومی استفاده کنن، نه، توانی ندارند، امکانی ندارند، حتی اینها هزینه آمدن حتی به مدینه و محضر پیامبر رو هم ندارن که بخوان اعلام حضور بکنن، هیچ. این بندگان خدا که چنین موقعیتی رو دارند، تهی دستی و تنگ دستی به شدتی دارند، اینها هم گروه سومی که معافند از این نبرد و از آمدن به جبهه معافیت دارند. به اینجا که میرسد یه نکته ظریفی رو قرآن مطرح میکنند که اشاره کردن در بحث قبلی هم در مورد اعراب هم هست که اینجا اشاره میشه. اذا، بله، اینها نمیخواد بیان به صحنه، معافیت دارن از این که بخوام بیان سخت‌ترین میدان رو حاضر بشن در او که میدان جانبازی در راه خدا و دین خدا و مسلمانان است. اما الا نصحوا لله و رسوله، مشروط به این که اینها ناصح برای خدا و رسول باشند. نمی آیند به نبرد اما در پشت جبهه که هستند، در صحنه های بیرون از میدان که هستند، اما مشروط به این که حالا که عذر دارن و توان ندارن بیان، از ضرورات تتقدر رو به قدرها، اینها مستثنا میشن، اما از وظایف دیگرشون که نباید بزنن بماند. خب حالا وظایف دیگرشون چیه؟ مشروطی به این که این گونه باشن. اذا نسهو، فعل نسهو از ماده نسخ، گاه اشاره کردیم خدمت عزیزان یه چند تا معنا دارد که مهمترین معنای کلمه نسهه خلص است، خالص بودن، بی پیرایه بودن، یک دست بودن. ناسه الاصل خالصه، اون اصلی که یک دست یک دست است و هیچ قشی در اون نیست میشه ناسه، میگن ناسه الاصل. اینجا همین معنا خوب است. اذا نسه لله و رسوله، مشروط بر این که اینها با خدا و رسول صادق باشند، خالص باشند. اگر اونچه از دست می آید و سوای این که نمیتونن بیان تو میدان و نبرد، خالصانه به صحنه بیارند. اینا پای مبارزه ندارند، اما زبان مبارزه فرهنگی که دارند. اینها دست اسلحه گرفتن ندارند، اما ذهن و فکر در میدان تقویت دین و مقابله با دشمنان اعتقادی و فرهنگی دین خدا رو که دارند، میتونن که دین خدا رو پشت جبهه تقویت کنند با ایمانشون، با رفتارشون، با گفتارشون، با خصوصیات دیگرشون. بسم الله، مشروط به این. اگر معافیت از این عرصه دارن، اما از عرصه های دیگه که معاف نیستن، اون چه در توان و در توش دارند صرف کنند، خالصانه، پاکیزه برای خدا و رسول. اینها هم میشن مجاهدان فی سبیل الله و اون اجر و مزد رو خواهند داشت. در یه صحنه امیرالمؤمنین باز میگشتن از یه نبردی، عرض به خدمتون، در صحنه یعنی کسی ناتوانی، پیرمردی یه جای نشسته است، یه حال زاری هم دارد. اومدن امام جلو، حالش پرسیدن، حالت چطور؟ گفتم میدانی ما از کجا میاییم؟ گفت بله، شما دارید از نبرد میاییم. فرمودن تو نمیخواستی با ما شرکت کنی در این نبرد؟ گفت یا بلحسن، من حرکت کردم، اما تب اونچنان من رو فرا گرفت که هیچ فرصت پیدا نکردم و افتان و خیزان شدم و حال من الان میبینید. امیر المومنین آیه رو تلاوت کردن، فرمودن نه، بر تو وظیفه‌ای نبوده است و تشکر و تقدیر رو، و حتی در موارد مشابه این هم میفرمودند که گویا تو با ما بودی، گر در یمنی چو با منی پیش منی. اگر دل تو با ما بود خالصانه و صادقانه، گویا تو با ما در نبرد شرکت کردی. مثلا این صحنه هم پیش می اومده. خب به دنبال اون فرمود اذا نسه لله و رسوله، بعد میفهمد ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل، و بر محسنان راهی و اجازه ورودی برای انتقاد و ایرادگیری وجود نداره. یعنی این کسانی که به صحنه نبرد نمی آیند، معافند، اما ناسهند، خیرخواهند، صادقند و خالصند، و اگر در این میدان نیستند از دیگر وظایفشان کوتاهی نمی کنند، اینا میشن چی؟ میشن محسن، اینا میشن نیکوکار. حال اینها نیکوکارن، یه قانون کلی رو میگیم، یه قاعده جامع کلی رو میگیم. ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنان هیچ ایرادی، اعتراضی، نقدی نیست. فردا روزی ننویسید بله مجاهدان در صحنه بودند و گروهی نبودند و اینها عرض به خدمتون دنبال درمان کار خودشون بودند و دنبال استراحتشون بودند. چه و چه خیر، اگر اینها خالصانه و مؤمنانه عمل کردند و وظیفه اینها عدم حضور است، هیچ زبانی به نقد اینها، احیانا به وهم این جماعت نباید گشوده بشه. تمام احترام و عزت برای این گروه باید حفظ باشه. اینها به عنوان محسن در جامعه شناخته میشن، و ما علی المحسنین من سبیل. خب حالا این جمله و همین قسمت از آیه شریفه بسیار زیباست، چون میدونید گاهی در بعض از آیات شریفه قرآن یا تمام آیه یا یه بخش از آیه به گونه ایست که تبدیل میشه به یه قانون، یه قاعده، و استفاده های عجیب و فراوانی از این قاعده میشه، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فقهی و حکمی، به لحاظ سیاسی. گاه میبینید از این استفاده های بسیار زیادی میشه، از همون جمله به عنوان یه کلیشه میشه اصلا کلن، مثل این ما علی المحسنین من سبیل. از این عبارت قرآن و این بخش از آیه 91 یه استفاده هایی میشه که من یکی دو نمونهش عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که به برکت روایات زوات مقدسه محمد و آل محمد مصادیق استفاده از این قانون الهی کاملا بازگو شده است و ما علی المحسنین من سبیل. نمونه عالیش رو عرض میکنم. خب در گذشته شاید جامعه بیشتر نیاز به این داشت، با توجه به عدم پیشبینی نهادهای لازم و امکاناتی که امروز وجود داره. نوعا انسان‌ها گاهی به اصطلاح اشیاء گرانبهایی داشتن، سفری، حضری، بات فکری برای اینها می‌کردن. در جامعه کسانی بودن که اینها می‌تونستن امانتدار باشن، امین جامعه بودن. این لقب رو می‌بینید در فامیل‌های محترم هم هست، امین التجار بودن، نمی‌دونم امین کجا بودن. این کلمه امین، امانتدار مردم بودن، یه کار بسیار شایان توجه و مورد نیاز جامعه بود. مردم می اومدن ودیعه خودشون و امانات خودشون رو نزد اینها می گذاشتن. از دیرباز بوده از پیامبر مکرم اسلام می خوان از مکه برن به مدینه، امانات دشمنان پیامبر نزد کیه؟ نزد محمد امین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همین ابو سفیان ها هم نزد پیامبر امانت دارند. خب پیامبرم که امین این قوم و جماعت و امین وجود و هستی و آفرینشه، امین الله فی الارضینه. خب با توجه به این نبی مکرم اسلام امیر المومنین رو در مکه گذاردن، فرمودن نه یا با ما علی جان، شما باید بمونی، مسئولیت های مهم داری. یکی این که از فردا در کوچه های شهر حرکت کن و بگو هر کسی که امانت و ودیعه نزد پیامبر دارد بیاد از من بگیره و یک به یک امانات رو با ویژگی هاشون به اهلشون بده. خب این موقعیتی بوده است که در جامعه نیاز داشتیم. حالا عرض کردم شکل‌های اونها فرق کرده دیگه. حالا بالاخره این صندوق امانات بانک‌ها و مؤسسات و امین‌ها تبدیل شدن به یه نهاد شدن، مثلا فرض بفرمایید. بعد این مسئله پیش می اومد. حالا این امین اومده است و امانت انسان‌ها رو قبول کرده است. این خانم سفر رفته است، این مجموعه جواهرات و طلاها رو سپارده است دست این همسایه امینی که وجاهت کافی رو دارد و دقت و تقوای لازم رو هم دارد. سارقی اومد شبانه کل اون چرا که در خانه این فرد بود، این طلاها را و طلاهای خودش رو و اگر چهار نفر دیگه هم امانت داشتن همه رو زد و برد. خب فردا صاحب امانت میاد مقابل ایشان، امانت رو طلب میکنه، اینم میگه دزد برده است. چه باید کرد به لحاظ حقوقی؟ آیا اینجا میتوانیم ما این امین رو مجبور کنیم که این طلا رو برگرداند یا نه؟ یه ذهنیتی دوستان عزیز دارن، این کلمه رو از قدیم گذشتگانمون به کار میبردن تو روابط اجتماعیشون، میگفتن که آقا بدونها تاوان حرامه، تاوان حرامه. اینجاست تاوان حرام، مال همینجاست. تاوان به معنای این که کسی جبران تلف مال غیر رو بکند خیر، حرام که نیست بلکه عین حکم الهی است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر کسی مال کسی رو تلف کند، عمدن قصدن سهوًا تلف کنه مال یک کسی رو، باید پاسخگو باشد. فرزند عزیز جناب عالی عرضم به خدمت اصلاری 17 سال سن هم بیشتر نداره، میزنه شیشه این مغازه رو میشکنه. بعد بگید آقا این بچه مگه این قصدی به تو داشته؟ اصلا تو رو میشناسه این بچه؟ اصلا این نابالغه؟ این بچه مکلف نیست عزیز من، شکسته که شکسته. خیر ابدا ابدا، تا ریال آخرش باید بپردازید و ضامنید. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما این کجاست؟ جایی که کسی میاد بدون مال دیگری رو تلف میکند. اما اگر این مال به شما داده شد، مالک، دست مالک اومد این مال رو گرفت داد به شما، گفت ها این دست جناب عالی امانت باشد. حالا این دستی که این امانت رو میگیرد و امین میشه، این ید رو میگن ید امانی، نه ید عدوانی. و دستی که امانت میگیرد هیچ زمانی بر اون وجود ندارد و تاوان حرام است. اینجا یعنی اون صاحب امانت، اون صاحب طلا نمیتونه از این مطالبه طلا کنه. بعد که میاد پیش قاضی میسته، اگر اختلافشون شد، قاضی این آیه رو میخونه، میگه ما علی المحسنین من سبیل. این امانتدار محسنه، اومده خدمت اجتماعی انجام داده و مشخص است که هیچ کوتاهی هم نکرده، نیومد این طلا رو بذاره پشت در خونه بعد درم نیمکش باشه که دزد ببره، شریک دزد و رفیق غافله، هیچ اتلافی هم نکرده، بنابراین هیچ زمانی ندارد. مدرک چیه؟ مدرک این آیه شریف هست. این میشه قاعده احسان به تعبیر فقهی، ما علی المحسنین من سبیل. حتی ببینید در باب، حالا گفتیم اب نداری، در باب اجاره، شما اصلا چیزی رو اجاره، ماشینی رو اجاره میکنید، به قول آقایان رنت میکنید، یه ماشینی رو اجاره میکنید و خالص. حالا این ماشین بدون این که هیچ کوتاهی داشته باشید، نه بد رانندگی کردید، نه کج رانندگی کردید، نه بیراهه رفتیم، همه چی هم دقت کردیم، ماشین سوار شدیم، اما یه مرتبه ماشین یاتاقان زد به قول آقایان، این بالاخره مشکلی براش پیش اومد. بدون این که هیچ منتسب به بنده باشد، هیچ زمانی نداره اینجا کسی که ماشین رو اجاره کرده به لحاظ حقوقی و فقهی، هیچ زمانی نداره، چون این دستی که الان پشت این فرمانه و ماشین رو گرفته از دست مالک گرفته، امینه، مال اجاره ودیعه است. اینجا قاعده تضمین نیست، قاعده تأمینه، امانت. ما علی المحسنین من سبیل، مدرک مایه شریف است. و بعد روایاتی که این رو توضیح میده، ببین چقدر میشه از یه بخش، یه گزاره آیه شریفه چه چیزها استفاده شده است و چه قواعدی استفاده شده است. به عنوان نمونه اضافه میکنم، سومی رو بگم رد میشم خدمت دوستان عزیز. آقا کسی در منصب قضاوت نشسته است، قاضی عادل، عالم، مسلط، با تمام ابزارهای قضاوت رو به کار بستن و از تمام آگاهی و فضل برخوردار بودن، پرونده رسیدگی میکنه. پرونده چیه؟ پرونده قتل. میرسد به اینجا که قاتل با تمام ویژگی ها و با تمام خصوصیات شناخته میشه، حکم را انشا میکنه، صادر میکنه، اجرا احکام، در محوطه زندان هم به دار میکشن قاتل را. یه هفته میگذره، دو هفته میگذره، کسی میاد میگه آقا بنده فلانی رو کشتم، اینم ادله و اینم من آنلاین کشتمش، اینم کاملا مشخص و معلوم و روشن. بله، تمام دستگاه قضا متحیر میمانند. پس اونی که اعدام شد کی بود؟ اشتباه بود، اون قاتل نبود اصلا. مشابه این رو داشتیم اخیراً که میگم، یعنی دو دهه های اخیر، نه این سال های اخیر، خود اون دادستان به من میگفت این رو، که این اتفاق افتاد در مثلا یکی از شهرهای مرکزی ایران این اتفاق افتاد. خب الان چه باید کرد؟ قاضی تمام احتیاطات، تمام ادله و مستندات کافی رو دارد و چه این اتفاقی افتاده است؟ خب مسلم است اینجا اون کسی که مظلومانه و بدون دلیل کشته شده است، تنها کاری که میشه براش انجام داد که حقشه، پرداخت دیه کامل به خانوادش. این دیگه حداقل کاری است که باید انجام بشه، چون دیگه اینجا عمدی، قصدی، قصاصی که معنی نداره دیگه، اما یه دیه کامل بود. خب حالا این دیه رو باید از کی بگیرند؟ آیا میتوانن قاضی را بخوانند بگن آقا 250 میلیون تو بده؟ بخواد این بابا چقدر حقوق معانشه که بخواد از این 250 میلیون تو بده؟ این که اصلا کسی فردا قاضی نمیشه تو این جامعه. میگن خیر، ما علی المحسنین من سبیل، این قانون به کار میاد. میگن قاضی محسنه، اومده نیکوکارانه مشکلات و مرافعات جامعه رو حل کنه. و من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح به غیر سکینه. کسی که میاد حاضر میشه منصب قضاوت رو میپذیره، مرگ تدریجی و فرسایشی بدون کارد داره، به تعبیر معصوم، از سخت‌ترین مشاقل و مسترهای اجتماعی است قضاوت. واقعا با چی قاضی سر و کار داره؟ با جز با مرافعات و چهره های تیره جامعه؟ لذا طبعا چیزی نمیمونه از آرامش برای قاضی. لذا میگن نمیشه، ما علی المحسنین من سبیل، از قاضی چیزی گرفته نمیشه. بعد چکار کنیم این دیه رو؟ میگن ما اخطأت القضات، قانون فقه و حقوق، و ما اخطأت القضات، خطایی که قاضی عادل دارد از بیت مال مسلمین است، من بیت مال مسلمین، از بیت المال باید پرداخت بشه این دیه، اما قاضی محسن است و بر او سبیلی نیست. حالا من اگه بخوام موارد این قاعده رو از این آیه شریف خدمتون ادامه بدم و حالا مجر را به این ادامه داره. فرمود ما عن المحسنین من سبیل، بر محسنین هیچ سبیلی و راهی برای تحقیر و توبیخ و نقد و مچگیری و گریبانگیری وجود ندارد. والله غفور رحیم، به این نیست مگر به مقتضای غفران و رحمت الهی. والله غفور رحیم، و خداوند غفور رحیم است. خب تا اینجا تو آیه 91، در آیه 90 خب اشاره شد به کسانی که میان عزم میارن و نقطه مقابلشون هم کسانی که کافرانه مقابله میکنن، ستیزه میکنن، منافقانه برخورد میکنن. چه و چه گفتی؟ در آیه 91 سه گروه به عنوان کسانی که معافیت از رزم پیدا میکنن و جبهه به نبرد گفته شد. حالا تو این آیه بعدی چهارمی اضافه میشه، اما آنچنان این آیه دلنشین و لطیف و احساسی مطرح میشه که حال هوای عجیبی داره. ولا علی الذین، ولا علی الذین چی؟ اونجا فرمود که لیس چی چی حرجون، فشاری زیقی نیست. اینجا ولا علی الذین نه، ولی ولا حرجون، حرجی عذری فشاری نیست. علی الذین به عنوان گروه چهارم که معافیت دارن، علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه و تولو و اعینهم تفیز من الدمع، و اعینهم تفیز من الدمع حزنن. خیلی عجیب. و عذری نیست پیامبر بر کسانی که اذا ما اتوکه، هنگامی که می آیند به نزد تو، لتحملهم، تا اینکه اینها رو مرکبی بدی، اسبی چیزی بدی که بیان همراه بشن، اسلحه‌ای بدی، سلاحی بدی بیان همراهی بکنن با تو، بهشون میگی که متاسفانه ما امکانات نداریم به شما بدیم و شما رو تجهیز کنیم برای آمدن به جبهه. اینا هم تماشا میکنن، خودشون هم تهی دست و امکاناتی ندارن، اسبی ندارن، مرکبی ندارن، تماشا میکنند، برمیگردن، اما تمام مسیر رو از حزن و اندوه اشک میبارد از چشمانشون که چنین توفیقی رو نداشتن. خیلی صحنه رو قرآن زیبا و عاطفی مطرح میکنه. حالا من دقیقتر باز آیه رو بگم. ولا علی الذین اذا ما اتوک، و نه بر کسانی که هنگامی که به نزد تو می آیند، لتحملهم تا این که تو حملشون کنی. حمل یعنی اعطاء المحمول، اعطاء المرکوب، که به اینها مرکبی بدی که سوار شن. اینا چیزی ندارن، شما فراخوان دادید، اینا هم گفتن لبیک، آمدن که بیان به جبهه. خب پس اینها چی میخوان؟ تجهیزات نظامی میخوان، اگه سوار نظام میخوان بشن، اسبی، مرکبی. 600 کیلومتر تا 700 کیلومتر پیامبر میخواد تا تبوک بره، پیاده که نمیتونن برن، مثلا مرکب میخوان. اینا هم خودشونی چی ندارن، امکانات پیامبر و مسلمانان هم کفایت نمیکنه، چیزی ندارن اینها که بخوان به این جماعت بدن. لطفا قلت، شما وقتی میان بهشون میگی لا اجد ما احملکم، ببخشید عذرخواهیم که ما امکانات نداریم، برگردید دیگه نیایید، دیگه داوطلب نشید، ما احملکم علیه، نداریم چیزی که شما رو بران سوار کنی، مرکبی نداریم. تولو، برمیگردن اینها به خانه‌هاش. اما وقتی برمیگردن و حالیه، و حال این که اعینهم، چشمهای اینها، تفیز و من الدم، تفیز و فیضان یعنی نه بیرون آمدن، یعنی جوشیدن، یعنی به شدت، وقتی آب از چشمه به شدت قلقل میکنه میاد بالا، این فیضان الماء، این میشه فیضان. فاز بالا آمدن، قاز خشکیدن و به زیر رفتن، دم عشق، حزنن یعنی به علت حزن و اندوه. پیامبر اینها بر میگردن میرند، اما همینطور که میرند نه اینکه چشمشون تر بشه، بلکه یکی داستان است پر آب چشم، به تعبیر فردوسی دیگه چشمشون اونقدر از حزن گریان است که فقط عشق میباره تون تون، گاهی شما نیاز نیست که بالاخره پلکی بزنید که عشق بیاد، همینطور هم که ایستادید میاد، میجوشد اصلا، امان انسان رو میبرد عشق، این میشه تفیض من الدم. اینها عجب انسانهایی بودند، اینها کی بودند دیگه در صدر اسلام؟ آمدن با تمام توحیدستی، همه چیز رو گذاشتن زندگی غیره، داوطلبانه در راه حرکت به سوی تبوک و مبارزه با رومیان، با دشمنان قدر و اونچنانی، با تمام صفا. اما پیامبر میگه که نداریم امکاناتی بهتون بدیم، برگرد، متشکر. اما اینها عشق میریزن و برمیگردن، به دلیل اینکه محزونند، غمینند از اینکه چنین فرصتی برای جانفشانی و برای مبارزه و مقابله براشون پیش نیومده است. زهی توفیق، عجب انسانهایی، عجب کسانی بودند اینها. در کنار اون منافقین مقابل اونها چه مؤمنان پاکبازی بودند که این شعار لا اله الا الله رو جاودان کردند از عصر پیامبر بسا تا امروز. خیلی زیبا، تفیض من از دمع حزنه، عشق اینها میاد از حزن. بعد چرا اینها حزن دارن؟ الله یجدو ما ينفقون، که ندارن و نمیابن چیزی که خودشون هزینه کنن، اسب و سلاحی بخرن به میدان برن. حزن دارن از اینکه توفیق ندارن به نبرد برن، به دلیل اینکه اون سرمایه کافی رو بر این جهت ندارن. خیلی جالبه نوع این عشق چه عشقیست. خب چون میدونید در قرآن ما عشقهای مختلف داریم دیگه، یعنی یه عشقهای ممدوح داریم تو قرآن، یه عشقهای مذموم، یه عشقهای دروغین داریم تو قرآن، یه عشقهای راستین و صادقانه داریم. یعنی و جا و اباهم اشاعن یبکون، برادران یوسف بعد از اینکه کارشون رو انجام دادن شب آمدن به نزد پدر، اما دامن دارن عشق میریزن. عجیب اینا تمرین کردن و هنرمند بودن، دامن دارن و با عشقشون میگن بابا ما رفتیم چه بکنیم. اکله الذئب، یه گرگم آمد و یوسف رو خورد. اینم پیراهن یوسف که ببینی خونالود است، اما پیراهن سالم و شیک و تو زده، اما خونالود. گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده. این چه گرگ مؤدبی بوده که اول پیراهنشو در آورده بعد خوردش. این عجب گرگی بوده. میگن دروغ که از دور میاد یه پاش میلنگه، به تعبیر عامیانه. اینا به دم کذب، قرآن میگه چی؟ به خون دروغین آلوده کردند و آوردند. به دم سب بلت لکم انفسکم امر، برید این بازی ها رو بذارید کنار، ما یه پیر مرد یعقوب رو بازی ندید با این حرفاتون. این عشق شما عشق تمساح هست. یه نوع عشق داریم که این عشق کذبه، دروغه. و اما یه عشقایی تو قرآن داریم که خیلی پربهاییه. اینها اون عشقایی است که وقتی که میشنوندان چرا پیامبر بر تو نازل میشود، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقتی این آیات رو همینطور میخوانی کانده میشه، اینها میشنوند، قرار از کفشون میره، سعی میکنن در یه افلاکی، عرشی، ملکوتی، و دم به دم عشق جاری میشه. اما این عشق از چیه؟ مما عرفو، این عشق معرفته، این عشق معرفته، من الحق. هرچه بیشتر حقایق رو میشناسن روحشون لطیفتر میشه و اون رقت جان و روح بدل میشه به این عشق باران و چشمه جوشان رحمت الهی. و چنین در قرآن متعدد داریم این عشق ها رو. مثلا عشق خود یعقوب چه عشقیه؟ در فراوی و بیزت ایناه و من الحزن، از اندوه، عشق فراق، عشق فراق. ابکی، این ابکی هایی که امام سجاد میگن، خدایا گریه میکنم، به چی؟ برای چه؟ عشق هایی که صدیقه طاهره بعد از رحلت پیامبر دارد. این چه نوع عشقیست؟ عشق اعتراض، شکواییه. تحمل نمی کردن، گفتن علی به فاطمه بگو یا روز یا شب، بالاخره تحمل نداری ما عشقشو صداش نالش رو بشنویم و ببینیم حالت نالان و گریان اون رو. دست حسنین رو میگرفتن میرفتن در انتهای بقیع سایبانی درست کردن زهرای مرضیه به نام بیت الاحزان و میرفتن اونجا پاره از روزها رو مینشستن و در مدینه به سر نمی بردن. تمام پیش بینی شده و دقیق منظم و اعتراضاتی بود که به وضع موجود و حاکمیت موجود و شرایط سقیفه و بعد از سقیفه زهرا نشان میداد. پس خود عشق زبان داره، گویاست عزیزان، خیلی هم گویاست. واقعا در عشق گاه میبینید زبان عشق از همه چیز گویاتر. تعبیر من گاهی این بوده که میگم عشق بغض ترکیده عشق است. واقعا حباب عشق وقتی میتنه که تبدیل به عشق باشه. فرمود اینها اعیانهم تفیض و من الدمع حزنن الله یجدو ما ینفقون. و بگذارید این جمله رو عرض کنم، خیلی جالبه. اندوه عشق بر داشتن یا نداشتن روا نیست در مسائل مالی. یعنی اگر عرض به خدمتون کسی یه چکی داره فردا، امروز یه چکی داره، نقدم نمیشه، دستش هم خالیه، خیلی هم مشکل داره، تو نماز صبح یادش میفته خدا چه بکنم این چک رو، عشقش در میاد، این موجب بطلان نمازش، نمازش باطله. اگر در نماز کسی حق حق میکنه به خاطر امور دنیوی، موجب بطلان نماز میشه. اما اگر این عشق و این حق حق ما، حق حق ما حق حق است اگر شد، ناله در هجر ولی مطلق است اگر شد، اگر این تبدیل شد به ناله فراق، به ناله گداز در بالاخره ارتباط با ذات حق، این میشه ثواب و فضیلت در نماز. پس میبینید عشق ریختن و اندوه بر این که ندارم، این اصلا اینا جایز نیست، حتی مبطل نمازه. اما اینا هم دارن عشق میریزن که خدا چرا نداریم، چرا دستمون خالی است. خدا این عشق رو تو قرآن ثابت میکنه برای همیشه تاریخ بماند نقش این و رطوبت این عشق بماند. پس میشه گاهی انسان برای نداشتن دنیا هم عشق بریزد، اما نداشتن دنیایی که اگر داشته باشد با اون چه بکند؟ دین خدا را تقویت کند، پیامبر را تقویت کند، ابزار سعادت و خیر رو فراهم کنه. خیلی زیباست، این هم نکته در آیه دیده میشه، جالبه. به دنبال اینکه این جمله گفته شد، این عرض کنم تمام کنم عرضم رو، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیا. اینها رو ما علی المحسنین من سبیل، اینها محسنن، این ضعفا، بیماران، این کسانی که تهی دستن نمیتونن بیان، این کسانی که توان مرکب ندارن، همه اینها معافیت دارن و هیچ سبیلی و حق اعتراضی هم کسی در نبودن اینها نیست حاضر غایب کنن بگن چرا فلانی نیست، ابدا. اما اگر میخواید اعتراض کنید، اگر میخواید نقد کنید، به خاطر نبودن، شان خالی کردن، انجام وظیفه ندادن، اینها مستحق بشن. کی؟ انما السبیل، یعنی راه برای اعتراض و نقد بر چه کسانی است؟ الذین یستعذنوک، اونهایی که میان از تو اجازه میگیرن که نباشن پیامبر، اما وهم اغنیا، غنیان، به لحاظ مالی سرمایه کافی دارن که 100 تا اسب بیارن، 10 تا اسب بیارن، بیان تقویت کنن جبهه رو، بیان تقویت کنن پیامبر تو رو، قناع کافی دارن، قناع جسمی دارن، قناع مالی دارن، اینا غنیان و هم اغنیا. اما متاسفانه رزو به ان یکونوا مع الخوالف، اما اینا خیلی شاد و خوشحالند از اینکه بالاخره رندانه، منافقانه بتوانند وجاهت و آبرو خودشون حفظ کنند به ظاهر و معافیتی بگیرند به دروغ و بمانند با کسانی که مانده اند، مع الخوالف، با اونایی که عذر داشتند، با اون ناتوانا، با زنان، با پیرمردان، با کودکان، با بیماران. اما اینها باشند، حالا اینا چرا موندند؟ برای اینکه ساختمان و عمارتی نیمه تمام داشتند، برای اینکه این پروژهشون باید، برای رسیدن فصل معامله شون بود، تجدید اجاراتشون بود، اگر نمی بودن این درآمدها مسائل مالیشون تکاثرشون افزوده نمی شد، نمی تونستن سکه رو سکه بگذارن. به این خاطر نبودند. رزوبن یکونو مال خوالف، حالا دقت کنید، و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، و خدا تبع می زند بر قلبهای آنان و جانهای آنان که فهم لا یعلمون، و اینها به هیچ علم و معرفت دیگه به حقیقتی نمی رسند. تبع همان ختم است، ختم الله علی قلوبهم یعنی پلم کردن و بستن، مهر کردن. تبع الله علی قلوبه، خدا میبنده. دریچه فهم اینها دیگه چی میشه؟ لهم قلوبون لا یفقهون بها، بسته میشه به حدی که فهم لا یعلمون، دیگه هیچی نمیفهمن و هیچ علمی برای اینها حاصل نمیشه. فقط یه جمله عرض میکنم تمام میکنم سخن و خدمت دوستان. قانون کلی الهی، جان برادر عزیز من، اینه در نظام الهی و خلقت که انسان هر گام مثبت و عمل شایسته متصل به باور نیکی رو انجام میده، یعنی هر قدم خیر و کار مثبت و عمل نیکی که ما انجام میدیم، قهرن در قانون الهی زمینه ساز برای عمل شایسته و نیک بعدی است. این قانون خداست. یعنی هر عملی که ما انجام میدیم، هر کار خیری که انجام میدیم، میشه پیش نیاز و پیش درآمد کار خیر بعدی. اسم این رو چی میگذاریم به لحاظ عرفی خودمون؟ توفیق. یعنی هر کار خیری توفیق ساز است برای کار خیر بعدی. صفای جان، آرامش وجود، پذیرایی قدم بعدی رو در وجود انسان چه میکنه؟ ایجاد میکنه. این قانون الهی به لطف خداوندی است. این زیاده هدایت الهی است. جاهد و فینا و نهدی النهمه، هی راه میده خدا، هی مسیر باز میکنه، دریچه باز میکنه برای انسان. از اون طرف هر کار ناشایست، هر گناه و هر اشتباه و غلطی که انسان مرتکب میشه، زمینه رو مهیا میکند برای اشتباه بعدی، برای لغزش بعدی. دقیقا تیرگی میاره، زمینه رو فراهم میکند که انسان دچار خطای بعدی. قدیمی‌ها وقتی نصیحت میکردن این بچه‌هاشون رو، اینا میگفتن بابا جان از یه پک شروع میشه ها، مراقب باش. دعوتت میکنه، تعارفت میکنه، اول این همین یه نخ سیگارم بهت نمیده، اول یه پک بزن با هم صفا کنیم، بعد نخ سیگار رو میده، بعد بالاخره چیز دیگری دستت میده به جای سیگار، و و و بعد میبینی بابا کجا هستی. ببینید دقیقا همون جمله رو دارن میگن، با همون زبان عرفیشون میگفتن. یعنی هر خطا در قانون الهی و هر گناه، عزیزان من، مقدم ساز گناه بعدی است. اسم این چیه؟ خزلان. خزلان این میشه خزلان، یعنی خدا وا میگذارد نتیجه گناه میاد دامن انسان رو میگیرد. فلما ازاقو ازاق الله، وقتی اینا رفتن خدا ولشون کرد برن. یزل الله، خدا ولشون کرد، راهشون کرد برید. هر خطای این انسان رو در شیب بعدی شدت میده. پس عاقلان هنگامی که مرتکب خطا و اشتباهی میشن، به سرعت به خود میان، متوجه میشن، نمیگذارن که این عمق پیدا کنه، سری برمیگردند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تا که میخواد شیطان بلغزاند زود متذکر میشن. حالا ولو قدمی هم برداشتن زود متذکر میشن، عقب نشینی میکنن و جبران میشه براشون. دیگه نمیشه تبع الله علی قلوبهم. وقتی متاسفانه ادامه پیدا میکنه، دیگه پلم میکنه وجود رو، فهم و درک رو میگیرد و ظلمت میاد تو وجود. تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. یعتذرون الیکم اذا رجعتم. باز هم ادامه میده خداوند این ماجرا رو و این نکته رو که انشاءالله باید نوبت آینده و هفته بعد خدمت دوستان عزیز ادامه آیات رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان توفیق انجام طاعت و وظایف رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذاره و دست ما رو از دامن قرآن پیامبرش و اطرتش در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.